بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به قاعده لو کان لبان. فرض کردیم این قاعده موارد جریانش متعدده، هم در موضوعات جاری میشه، هم در احکام جاری میشه، و هم در دلیل حکم شرعی. در دلیل حکم شرعی هم میشه از این قاعده استفاده کرد که نمونش همین سیره عقلاییه هست. ما یکی از ادله حکم شرعی رو سیره عقلایی میدونیم که حالا دیگه مفصل بحث کردیم. مثلا اگر کسی بر حجیت قاعده ید استناد بکنه به سیره عقلا، خب این سیره عقلاییه اعتبارش منوط به قاعده لو کان لبانه هست. چطور؟ بگیم که خب یه سیره عقلایی بوده در زمان معصومین، مردم به قاعده ید اعتماد میکردن، معصومین هم مخالفت نکردن. بگه از کجا میدونی مخالفت نکردن؟ میگیم لو کان لبانه. اگر مخالفتی بود این مخالفت آشکار میشد، به دست ما میرسید. یا حجیت ظواهر، میگه مبتنی بر سیره عقلاست، معصومین هم دیدن سکوت کردن تایید کردن. یک کجا میدونی سکوت کردن؟ میگیم لوکان لبان. این پس قاعده لوکان لبانه توی سیره عقلا هم پیاده میشه. از ثالث تجری به لحاظ دلیل الحکم شرعی فیقال فی حجیت سیرت العقلایی مثلا ان شارع لو ردع انها لبان و زهر. میگه مگه شارع رد کرده بود این آشکار میشد. فعدم و ذالک کاشف ان عدم الرد، عدم آشکار شدن کاشف از اینه که ردی نبوده. کما بین ذالک فی مبحث حجیت سیره فراجه. خب مطلب بعدی که بیان میکنن، گفتیم یکی از موارد جریان قاعده احکام شرعیه، یعنی قاعده در خصوص بعضی احکام جاری میشه. مثالی که زدیم مثلا مثال اقام وجوب اقامه بود، گفتیم در خصوص حکم اقامه که آیا واجب است یا نه، یه استدلالی بعضی کردن همینه، میگن اگر واجب بود که باید میپیچید در بین مسلمان ها از صدر اسلام، هیچ کسی همیشه تلقی نداره پس منوج واجب نیست. حالا این حکمی که ما گاهی میخوایم با قاعده لو کان لبان اثباتش بکنیم، گاهی میخوایم نفیش بکنیم، چند جوره؟ تارتن یک حکم اصولیه، حکمی است مربوط به علم اصول، مثل اثبات حجیت ظواهر که میگیم اگر خلاف این رویه دیگری برای کشف مرادات بود لو کان لبان. گاهی حکم فقهیه. حکم فقهی مثل چی؟ مثل همون وجوب اقامه. یا مثال دیگری میزنن که حالا حکم فقهی هم حتی خودش دو جوره، یا حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه. حکم وضعی مثل چی؟ طهارت، نجاست، ملکیت، نمیدونم مانعیت، شرطیت و امثال اینها. حکم وضعی مثل طهارت و نجاست. مثلا ما نمیدونیم خونی که در گلوی ذبیحه، در بدن ذبیحه بعد از اخراج حالا دو سوم خون، اون خونی که باقی میمونه پاکه یا نجسه. شما گوشت که میخرید در بازار یه خورده خون توش هست هنوز، این خون پاکه یا نجسه؟ این رو خب خیلی از فقها میگن پاکه، ولی بعضی ها میگن نه خب خونه دیگه، خون نجسه. اینجا در بیان طهارت این خون اینطور گفته میشه که لو کان نجسن لبان، اگه این نجس بود از نگاه شریعت باید در همون صدر اسلام در بین مسلمان ها این مطلب شایع میشد، چون شما هرچی هم خون رو بچلون، گوشت رو بچلونی بازم خون لاش هست. شما نمیتونی فکر کنی یه گوشت رو دیگه کل خون تخلیه تخلیه، بالاخره این مقدار هست. این مقدار اگه میخواست نجس باشه تمام خون زندگی مسلمان های صدر اسلام باید به نجاست کشیده میشد، یعنی ولوله‌ای باید میافتاد که آقا آشپزخونه رو آب بکش، سفره رو آب بکش، نمیدونم. بعد تازه شما اینو میپزی باز بعد از پختن هم هنوز گاهی توش خون هست، حتی بعد از پختن هم گوش رو شما وقتی میخواید چیز کنیم یعنی هنوز انگار گاهی بعضی جاهای مقدار کمی برخ از اون خون هنوز باقی مونده. خب این یه مثال. مثال دیگه، مثال حکم تکلیفی، که احکام تکلیفی هم باز خودش دو جوره، احکام تکلیفی الزامی داریم، احکام تکلیفی ترخیصی. حکم تکلیفی الزامی مثل وجوب غسل و کفن شهید معرکه، آیا کسی که در معرکه شهید می شود غسل و کفنش واجب است؟ نه، واجب نیست. کی میگه اینو؟ لبکانه لبان. بابا این همه شهید صدر اسلام بود، توی جنگ ها کشته می شدن، همونجا دفعشون می کردن، یه ذره غسل و کفن اینا نداشتن. مثال برای حکم تکلیفی غیر الزامی، استحباب تجدید غسل جنابت. آیا غسل جنابت استحباب تجدید داره؟ حالا ما درباره وضو داریم که انسان اگر متوضی هم هست دو مرتبه وضو بگیره، چون الوضو و علی الوضو نور و علی نور. آیا درباره غسل جنابت میشه بگیم کسی غسل جنابت کرده دوباره هم غسل جنابت کنه؟ این طهارت نوره. میگه هم چیزی ما نداریم. این اگه داشتیم لبکانه لبان. یه سوال اینجا مطرح میکنه، میگه خب حالا توی احکام تکلیفیه الزامیه، اینجا چون مسئله از مسائلی است که اگر بخواد الزام متوجه مردم بشه خواهش عکس العمل نشون میدن، حساسیت نشون میدن، لذا میشه قاعده لوکانه لبانه رو اونجا پیاده کرد. مثلا بگیم اقامه واجب، اگه واجب بود خیلی سر صدا میکرد. اما تو احکام مستحبات یا همون احکام تکلیفی غیر الزامی یا توی مثلا احکام وضعیه، اینقدر دائی وجود نداره که حالا مثلا یه حکمی هم هست مردم حتما عمل بکنه که بگیم لبکانه لبانه. مثلا فرض کن حالا غسل جنابت تجدیدش مستحب هم باشه، مردم خیلی به مستحبات پایبند نیستن که حالا بگیم نه اگه بود آشکار میشد. نه، ممکنه بود به خاطر بی‌موالاتی مردم آشکار نشود. قاعده لوکانه لبان در این گونه موارد پیاده نمیشه. جواب اینه که نه، اینطور نیست. متدینین اینا حتی نسبت به مستحبات هم یه التزامی دارن. اگر یه چیزی باشه متدینین تو مستحبات هم حساسیت نشون میدن، اونجا میشه قاعده لوکانه لبان رو پیاده کرد در مورد مستحب. خب این چند سطر رو بخونیم. میگه ثم ان الحكم الذي يراد نفيه او اثباته بالقاعده، این حکمی رو که ما میخوایم نفی کنیم و اثبات بکنیم، قد يكون حكما اصوليا که اثبات حجیت الظواهر، گاهی حکم اصولیه، به بیان ان الشارع لو كان له طريق اخر في بيان احكامه، اگر شارع راه دیگری داشت، غیر الاعتماد على الظواهر لبان و زهر، غیر از اعتماد بر ظواهر یه راه دیگه داشت این آشکار بود. فعدم و ذالکه کاشفان ان اعتمادهی علی الظواهر، هم یه چیزی نیست، کاشف از اینکه شارع اعتماد بر ظواهر کرد. وقد یکون حکما فقهی، یا که حکم فقهی گاهی وضعی مثل نجاست خونی که در ذبیحه باقی مونده، فیقال بانه لو کان نجسا لبان و زاء و حیث لم یکن کذلک فلیس نجسا. و اما تکلیفی اون الزامی، اون گاهی حکم تکلیفی الزامی مثل وجوب غسل و کفن لمن اطلق علیه شهید والاخبار، یا غیر الزامی است مثل استحباب تجدید غسل جنابت، حیث یقال انه لو کان مستحبا لبان و ظهر ذلک ولم یخف ذلک علی الاصحاب، این بر اصحاب پنهان نمیمون، من انه لم یرد دلیل علی استحبابه، با اینکه ما هیچ دلیلی بر استحباب این نداریم، ولم یفته به الاصحاب فی کلماته، اگر مستحب بود بعد یه روایتی یه فتوایی هیچی ما ندیم. والوجه فی جریان القاعده فی الحکم الوضعی و تکلیفی غیر الالزامی، وجه این که قاعده جاری میشه در احکام وضعیه و احکام تکلیفی غیر الالزامی و اینا، این است که ان الحکم الوضعی ایضا مورد للاهتمام، حکم وضعی هم محل اهتمام هست، ولو به اعتبار ما یترتب علیه من الآثار تکلیفیه، حکم وضعی به اعتبار آثار تکلیفیه که داره اونم محل اهتمامه. بالاخره شما وقتی گفتی خون نجسه، این آثار وضعی آثار عرض کنم که تکلیفی برش مترتبه، خوردنش میشه نجس، نمیدونم خوندنش میشه حرام، نماز خوندن باهاش میشه باطل، کلی احکام برش مترتب میشه. حکم وضعی هم به اعتبار آثار تکلیفیه که بر آن بار است محل اهتمام مردم. حکم غیر الزامی هم مورد اهتمام متدینین است، و ان لم یکن علی حد الاهتمام بالحکم الالزامی، ولو در حدی نیست که به حکم الزامی اهتمام می‌ورزند. فتجری فیهما نکته القاعده، لذا اون نکته قاعده، قاعده لوکان لبان در احکام غیر الزامی هم جاریه. و هی الملازمه بین ثبوت الحکم او نفیه و بین الاشتهار و شیوع و ظهور، یعنی ملازمه بین ثبوت حکم یا نفی حکم و بین اشتهار و شیوع و ظهور، این ملازمه. خب این امر دوم که در واقع موارد جریان قاعده یا گستره قاعده بود. امر سوم اینی که مراد از اشتهار و ظهور چیه؟ این اشتهار و ظهور که میگیم لوکان لبانه، اگر یه حکمی بود آشکار میشد، کجا باید آشکار بشه؟ باید در اون جاهایی که قاعدتاً احکام اونجاها آشکار میشه و خودش نشون میده، خودش نشون بده. مثلا در آیات قرآن، مثلا در روایات، مثلا در فتاوای فقها، باید یه فقیه فتوا داده باشه، در ارتکازات متشرعه، در عمل متشرعه. مثلا لو کان لبان فقط مال عمل نیست، عمل یکی از مجاری جریان این قاعده است. ان المقصود به تالی، میگیم لو کان این مقدم، لبان این بانه میشه تالی. مقصود از تالی در این قاعده و این دوانه قول لو کان لبان و ظهر و اشتهار هو تبین و الاشتهار فی الآیات و الاخبار، مقصود تبین و اشتهار در آیات و اخبار. او فی فتاوى الفقهاء و ارتکاز المتشرعه و عمله، یا در فتاوای فقها یا در ارتکاز متشرعه، در عمل متشرعه، اینا اینجاها باید بالاخره خودشو نشون بده، میدان بروز و ظهورش اینجاست. علی سبیل منع الخلو، یعنی بالاخره یکی از اینا باشه، نمیشه هیچ کدوم نباشه. شما بگی بعد بانه زهره، میگیم کجا؟ من خواب دیدم. خواب که زهره نمیشه، بعد یکی از اینا بالاخره باشه. هیچ کدوم اینا اگر نبود، این مجرای قاعده لو کان لبان میشه. مسئله چهارم حجیت این قاعده است. آیا این قاعده حجیت دارد یا ندارد؟ در خصوص این قاعده میفرمایند که این ملازمه در جایی که ادعا میشه لو کان لبان، اگر مثلا اقامه واجب بود حتما آشکار میشد. این ملازمه یا این است که قطعیه یا ظنی اطمینانیه یا ظنی غیر اطمینانی. اگر قطعی باشد که حجیت داره دیگه، یعنی حجیت ذاتیه دیگه، یعنی یه جوری مسئله انقدر مسئله مهم و مبتلا بهیه که اگر باشد قطعا لشاع و ظهره، و الان هم میبینیم هیچ خبری ازش نیست. خب اینجا این قاعده به صورت قطعی، این تلازم بین لبکانه لبانه وجود داره. یه وقت نه ظنیه، یعنی میگیم حالا احتمالش هم هست که یه چیزایی بوده ولی آشکار نشده، ولی خب احتمالش خیلی خیلی ضعیفه، میشه ظنی اطمینانی. یعنی نسبت بین مقدم و تالی لو کان لبانه یک نسبت ظنی، اما ظنی اطمینانی. حالت سوم اینه که ظنی غیر اطمینانی، یک تخمینیه، میگم اگر بود گفته میشد، هرچند شاید هم بوده و گفته نشد. اون دومی که اطمینانی باشه، حجیتش منوط به حجیت اطمینان. ما اگر حجیت اطمینان رو در سیره عقلا بپذیریم، خودش رو بحث اختلاف. بعضی میگن در سیره عقلا فقط قطع نیست که حجیت، اطمینان هم حجیت. اگه اون رو بپذیریم، خب دومی هم معتبر میشه، اما سومی نه، اون دیگه حجیتی نداره، به ظن غیر معتبره. ثم ان الملازمه المدعات في هذا القياس اما ان تكون قطعيه و اما ان تكون ظنيه اطمینانيه او ظنيه غير اطمینانيه. ظنیه غیر اطمینانی یعنی چی؟ به معنی ان الغالب به حسب العاده انه لو کان لبان و زهره، غالبا اینجوریه. و ان لم تكن هناك ملازمه قطعیه او اطمئن، ولی هیچ ملتزمی وجود نداره. یعنی همچی مسئله ای به حسب غالب پنهان نمیمونه، حالا ممکنه یه وقتم پنهان بمونه. خب این در ناحیه خود قاعده. در ناحیه تالی، لو کان لبان، اگر بود آشکار میشد. خب بعد الان ادعا کنیم آشکار نشده دیگه. این آشکار نشدن این به چه صورته؟ اینم با چند حالته. یه وقت قطعا آشکار نشده، قطع داریم هیچ خبری نیست. یه وقت ظن اطمینانی داریم، یه وقت ظن غیر اطمینانی. اینجا همینطور. اینجا با سه حالت هست که اولی حجت، دومی مبتنی بر حجت اطمینان، سومی هم حجت نداره. و کذا فی ناحیت نفی تالی و هو تبین و ظهور فقد یقطع به عدم تبین و ظهور و قد یحصل الظن الاطمئنانی او غیر الاطمئنانی بالعدم. یه وقت قطع به عدم حاصل میشه، یه وقت ظن اطمینانی به عدم یا به ظن غیر اطمینانی حاصل میشه. و به ملاحظت کلل امرین تختلف و نتیجه تلقیاز. خب ما یه قاعده داریم، لوکانه لبانه، یک ملازمه ما هست، دو تالی ما هست. اولا تلازم هست یا نیست، دوما تالی انتفاعش محرزه یا محرز نیست. ما باید اول تلازم رو اثبات بکنیم، بعد انتفاع تالی رو اثبات بکنیم که نتیجه بشود چی؟ آه سخایی؟ انتفاع مقدم. یعنی لو کانه بشه که لم یکن. شما به بحث ما اینه، آیا مثلا وجوب اقامه بوده یا نبوده؟ اول باید تلازم بین وجوب اقامه و اشتها رو اثبات بکنیم، لو کانه لبان. دوم باید عدم اشتها رو اثبات بکنیم، یه اشتهاری نیست، نتیجه این میشه عدم وجوب اقامه. خب این دوتا امر، یعنی یک خود تلازم، دو نفی تالی، و ملاحظت کلل امرین تختلف و نتیجه تون قیاس. نتیجه قیاس به خاطر این دو امر مختلف میشه. یه جا ممکنه نتیجه قیاس قطعی بشه اگر هر دو امر قطعی باشه، یه جا نتیجه قیاس میشه ظن اطمینانی اگر هر دو ظن اطمینانی باشه، یه وقت نتیجه میشه ظن غیر اطمینانی اگر هر دو ظن غیر اطمینانی باشه، و ها کذا اگر یکی قطعی شد یکی شد ظن غیر اطمینانی. میگن نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اینو تو منطق میگن، اگر دو مقدمه شما داری، یکی قطعیه یکی ظنیه، اخص با سین اینجا، یعنی اونی که پایین تره اونی که پست تره، یکی قطعیه یکی ظنیه، نتیجه شما میشه ظنی. شما قطع به تلازم داری؟ بله، اقامه مسئله است که اگه بود حتما آشکار میشد، اما این که آشکار نشده یه ظن غیر اطمینانی داری نتیجه. پس شما به عدم وجوب اقامه ظن غیر اطمینانی داری. و به ملاحظت کلل امرین تختلف و نتیجه القیاس و هیه استنتاج و نفی المقدم. فإن حصل القطع بانتفاء فلا اشکال في حجیت القطع. اگر قطع بانتفاء مقدم حاصل شد لا اشکال که قطع حجت. و کذا ان حصل الظن الاطمئنانی و قلنا به حجیت الاطمینان. همچنین اگر ظن اطمینانی حاصل شد و ما قال به حجیت اطمینان شد. و بالجمله الاستدلال بالقاعده منوط بكون النتیجه قطعیه او اطمئنانیه على العقل. بالاخره باید نتیجه یا قطعی بشه یا اطمینانی باشه دیگه. یه نکته هست که این یه نکته رو ما میتونیم استثناء بکنیم که ما قطع نداریم، ظن اطمینانی هم نداریم، ولی معتبره. چجوری؟ اگر ما تلازم را به قطع یا به اطمینان کشف کردیم، اما نفی تالی را نه قطع داریم نه اطمینان، خبر ثقه داریم. خبر ثقه یعنی یعنی یک فقیهی رفته گشته، اومده ما خبر داره میده، میگه آقا من گشتم درباره وجوب اقامه چی نیست. ما از حرفش قطع پیدا نمی کنیم، اطمینان هم پیدا نمی کنیم، ولی خبر ثقه است، خبر ثقه هم حجته. آیا اینجا می شود این دو مقدمه استدلال را، اولی را با قطع یا اطمینان که حجت است به دست بیاریم، دومی رو با خبر ثقه؟ نتیجه این خبر ثقه چی میشه؟ ثقه داره خبر میده میگه آقا گشتم نبود، نتیجه بگیریم بگیم پس حتما وجوبی نیست، میشه یا نمیشه؟ میگه بله میشه. اینجا از مواردی است که خبر ثقه یک لازمه ای دارد، که این لازمه به انضمام مقدمه ای حاصل میشه. خبر ثقه، ثقه وقتی خبر بده خبرش حجت دیگه، بوتو خبر ثقه در امور شرعیه حجته. حالا یک ثقه اومده میگه من تمام اقوال علما رو گشتم، هیچ کس فتوای به وجوب اقامه نداده. خب این به انضمام یه مقدمه که اون مقدمه رو خودمون به وجدان میدونیم که مسئله اقامه یه چیزی که اگه بود لوکانه لبان، به انضمام این مسئله لازمه خبر فقیه مبنی بر عدم وجود هیچ اثری از وجوب اقامه، لازمش عدم وجوب اقامه. اینجا فتوای فقیه میتونه تلازم با حکم شرعی داشته باشه. خبر این فقیه، نه یا فتوا، خبر این فقیه تلازم با حکم شرعی پیدا می‌کنه. خب سوال، آیا فقیه خبرش اینجا معتبره، قابل پذیرشه؟ میگیم که بله اشکال نداره، چون خبر در امور حدسیه اعتبار نداره، اما در امور حسیه که اشکالی نداره. این هم از امور حسیه، چون فقیه رفته کتابا رو گشته دیگه، میگه کتابا رو بگردی که امر حدسی نیست که، یا گشتم هیچ کی درباره وجوب اقامه فتوایی نداره، امر حسیه داره خبر میده از اقوال علما. و مثلا میگه تاریخ هم گشتم در سیره متشرعم چیزی ارتکازی مبنی بر وجوب اقامه من پیدا نکردم، چی نبود. اگر این باشه، این میتونه استثناء محسوب بشه برای این مطلبی که تا حالا گفتیم که آقا باید هر دو مقدمه قطعی یا ظن اطمینانی باشه. نه، میتونه یکیش، یعنی دومیش در موقع که نفی تعالی باشه، میتونه خبر ثقه باشه. خب و به جمله الاستدلال بالقاعده منوط بكون النتيجه قطعيه او اطمئنانيه على الاقل نعم اذا كان نفي التالي وهو التبين والاشتهار ثابتا بالظن المعتبر. اگر نفي تالي با ظن معتبر اثبات بشه، كما اذا اخبر بعدم الاشتهار ثقه متتبع، یک ثقه متتبعی بیاد خبر به عدم اشتهار بده، بگی من گشتم اشتهاری وجود نداره، اخبارن حسیین، یه خبر حسی بده، امکن الاعتماد و علی، میشه به حرف اعتماد کرد. اذا کانت الملازمت و بین التالی و بین المقدم ملازمتن قطعیه، اگر ملازمه بین مقدم و تالی قطعی بوده باشد. او اطمئنانیتن عند المخبر، عند المخبر یا نزد این آقای که دارم بهش خبر میدن، اصل ملازمه قطعی و اطمینانی باشه. اگر ملازمه بین وجود اون حکم و اشتهار در نزد شما قطعی باشه، یثبت و بذالک الاخبار لازم، با این خبر لازمه خبر اثبات میشه. لازمه خبر چیه؟ و هو انتفاع المقدم، این که مقدم منتفع، این لازمه خبره. چه لازمه ای داره؟ چون فرض اینه که بین این مقدم و تالی تلازمه دیگه، وقتی آقا میاد خبر میده میگه این تالی منتفیه، من قطع پیدا میکنم که از مقدم منتفیه. البته قطع پیدا نمی‌کنم، این میشه در واقع لازمه یک خبر حجت و لوازم شرعی اخبار حجته و هو انتفاء المقدم. ما یه مشابهی هم برای این سراغ داریم. مشابه این مسئله جایی است که در اجماع منقول گفته شده. در اجماع خب مستحضرید، ما یک اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم. اجماع محصل اینه که شما میری خودت در بین اقوال علما میگردی و اجماع میکنی. اجماع منقول اینه که یک کسی میاد نقل میکنه، میگه ما رفتم گشتم علما نظرشان این است. اجماع منقول حجت یا نه؟ اونجا خیلی بحثای مفصلی شده. یکی از بحثایی که شبیه بحث ماست اینه، میگه ببینید درسته که ناقل اجماع داره اقوال علما رو نقل میکنه، اقوال علما که حکم شرعی نیست، داره میگه آقا شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ صدوق که یکی نظرشون این بوده، خب این که حکم شرعی نیست، اما این نقل اقوال علما یه لازمه ای داره که اون لازمه یه مقدمه البته میخواد. اون مقدمه اینه که شما میگی من معتقدم بین اقوال علما و حکم شرعی تلازم هست. اینو دیگه شما باید توی اصول پخته باشی برای خودت. مثلا در بحث اجماع، انواع اقسام اجماع رو بحث کردی، مثلا به این رسیدی که اگر علما در صدر اسلام اجماع بکنن، مقتضای قاعده لطف اینه که امام معصوم اگه مخالفه بگه، اگه چیزی نگه حتما موافقه. خب اینو شما برای خودت صاف کردی، ذهن خودی رو صاف کرد. وقتی به یه همچین تلازمی بین اقوال علما و قول امام رسیدی، دیگه فقط مونده اثبات این که اقوال علما این هست یا نیست. اینو خبر ثقه میاد به شما میگه. تا خبر ثقه اینو گفت، قول امام معصوم میشه لازمه اخبار ثقه، منتها لازمه که به واسطه اون اطلاع شما این تلازم شکل میگیره، به خاطر اون اعتقاد شما. شما اعتقاد داری بین اقوال علما و قول معصوم تلازمه، اقوال علما رو از خبر ثقه گرفتی، تلازمش هم که خودت معتقدی دیگه، این تلازم تو اصول بهش رسیدی. اینجا هم همین جوریه، اینجا عدم شیا رو از خبر ثقه میگیری، تلازم بین عدم شیا و عدم وجودم که فرض میگه خودت معتقدی، میگه نظیر ما از اخبر ثقه بالاجماع الکاشف عن رأی المعصوم. ثقه میاد خبر از اجماع میده، این اجماع کاشف از رأی معصومه. الا ما بگرفیم من پس الاجماع منقول. خب این راجع به توضیح قاعده. تا اینجا ما قاعده رو توضیح دادیم و حجیتش هم بحث کردیم. حالا مناقشاتی در خصوص این قاعده شده، چه نسبت به اصل قاعده، چه نسبت به عمومیت قاعده، که این مناقشات میمونه برای جلسه بعدی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.